طرح 40,000 تنی کنسانتره نفلین کلیبر در مرحله آزمایش راه اندازی. معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت طرح 40,000 تنی تولید کنسانتره نفلین سنید در مرحله تست راه اندازی است. کریم نژاد گفت اجرای طرح 40,000 تنی تولید کنسانتره نفلین سنید کلیبر که با هدایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با سرمایه گذاری بخش خصوصی به اجرا درآمده است، با هدف رقابت در بازارهای جهانی دنبال می شود. معاون بهره برداری و اکتشاف اینپاسکو اعلام کرد این طرح در چارچوب توسعه منطقه کلیبر آذربایجان شرقی به منظور اشتغال زایی بیشتر و تولید با کیفیت بالاست و اکنون در حال انجام تست های راه اندازی است. کریم نژاد افزود کیفیت بالای محصول تولیدی در قالب طرح 40,000 تنی کاهش باطله را به دنبال دارد و بالا بودن بازدهی تولید باعث کاهش گرد و غبار ناشی از فراوری می شود و این امر از مزایای طرح محسوب می شود که جذب بیشتر مشتریان داخلی و خارجی را هم به دنبال خواهد داشت. معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود راهبر مجتمع با انجام برخی اصلاحات در خطوط قدیم توانسته دانه‌بندی و کیفیت محصول تولیدی را برابر با انتظارات بازار هدف ارتقا بخشد.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی.
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سراج سرمایه.
الهی به امید تو. سلام بر شما شنوندگان عزیز، من نوشین تاجدری گوینده یه برنامه سرای سرمایه هستم. خوش آمدید به برنامه امروز به اول خرداد 1401. امروز هم با تازه ترین خبرها از بازارهای مالی و سرمایه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همراه میشیم با کارشناسان تا تحلیلی از این بازارها داشته باشیم. شما هم با ما همراه باشید. تا حوالی 11:30 دقیقه در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم در سرای سرمایه. راه‌های ارتباط با ما سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. 162 شماره روابط عمومی سازمان هم این امکان رو به شما میده تا نقد و نظرتون رو درباره برنامه با همکاران خوب ما در واحد روابط عمومی در میون بگذارید. امروز هم گشت و گذاری خواهیم داشت در تالارهای مالی و سرمایه‌ای در تالار اسکان. در برنامه امروز همراه خواهیم شد با یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی استان تهران، در تالار تخت گاز با یکی از مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت همراه خواهیم شد. بنابراین اگر پرسشی دارید در زمینه مسکن و خودرو میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. در تالار شیشه‌ای بازار بورس رو بررسی خواهیم کرد، در تالار انرژی وضعیت نفت و انرژی، در تالار ارزی با یکی از کارشناسان این حوزه خواهیم بود و سرانجام در تالار طلایی قیمت طلا و سکه رو بررسی می‌کنیم. بنابراین فرصت دارید تا پرسش‌هاتون رو با ما در میون بگذارید.
افت و خیز بازار سرمایه.
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در حالی که دیروز بورس کار خودش رو به صورت منفی شروع کرد و افت شاخص داشتیم، امروز همراه میشیم با آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس بازار سرمایه، ببینیم فعالیت امروز بورس به چه شکل بوده و آغاز به کارش آیا روند متعادل تری به خود گرفته یا نه. آقای حاجی‌بند سلام بر شما.
خانم تاجداری، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون دارم و فرمان و شنوندگان عزیز سرای سرمایه.
متشکرم، از شما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، همونطور که شما فرمودید بعد از افتی که دیروز کلیت بازار سرمایه و شاخص بورس تجربه کرد، امروز یه مقدار خیز داره. شاخص بورس ابتدای معاملات امروز رو قدری مثبت آغاز کرد. الان که ما صحبت می‌کنیم بیش از 2300 واحد رشد کرده، در ارتفاع 1,582,000 واحدی قرار گرفته که هکشتی، پارس، نوری، شفتیس، شفنا، به تراس و شبریز بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن. حجم و ارزش معاملات بورس هم گویا این هستش که تا به الان نزدیک به 5 میلیارد سهم حق تقدم به ارزشی بالغ بر 2800 میلیارد تومان در 321 هزار نوبت توسط معاملگران دست به دست و جابجا شده. شاخص های اصلی بازار هم تقریبا حال هوای خوب و مثبتی دارن. مثلا شاخص کل اموز 1,600,000 واحد رشد کرده که نشون میده کلیت بازار سرمایه تقریبا کلیت متعادل و گاهن مثبتی است. در فرابورس هم فعلا شاخص این بازار رشد 30 واحدی رو به ثبت رسونده، در ارتفاع 21,568 واحدی قرار گرفته که وملل، ددانا، هیئوهد، آریا به پیوند به جهرو بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن.
بله.
در این بازار هم فعلا 1,600,000,000 سهم حق تقدم به ارزش بالغ بر 13,000 میلیارد تومان توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده.
بله آقای حاجی‌بند، گویا قدری از گوشی فاصله گرفتید، ما صداتون رو ضعیف‌تر شنیدیم. دیروز شاخص‌های بازار، در واقع بزرگان بورس، با افت شاخص مواجه شده بودن و تأثیر منفی بر بازار داشتن. آیا این گروه‌های شاخص ساز بازار تونستن خودشون رو مرمت کنن و جبران بکنن؟
خب الان که صحبت میکنیم تقریبا خودرویها متعادل هستن. یه مقدار بیشتر گوش خودرویها به سمت عرضه بلوکی هستش که کمایی هستش که هی شل کن صفر کن میگن که قرار اتفاق بیفته.
بله.
هم فلزات اساسی فولاد و ذوب به عنوان بزرگانش تقریبا متعادل هستن. پالایشی یه مقدار نسبت به صبح به عنوان به قول شما بزرگان بازار تقاضا درشون بیشتر و بهتر شده، یه مقدار میرن که رنگ سبز رو هم به خودشون بگیرن.
آقای حاجی‌بند، ارتفاع شاخص رو گفتید 1,582,000 واحدی هست. آیا ممکنه که برای ساعت‌های آینده یا روزهای آینده ما به ارتفاع 1,600,000 واحد برسیم؟
بله، حتی این افتی که یکی دو روز شاخص داره تجربه میکنه شاید بابت این باشه یه واکنشی نشون داده به ارتفاع 1,600 واحدی که بعد از 20 ماه هفته گذشته فتحش کرد دوباره. من فکر میکنم به لحاظ تکنیکالی تو همین هوایی یه مقدار درجا بزنه، ولی دور از دسترس نیست. به نظر میاد که بتونیم آره طی روزهای آینده ان شاءالله این ارتفاع دوباره تسخیر کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس بورس، و توضیحاتتون در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه.
تحلیل اطلاعات رکود و رونق بازار مسکن در تالار اسکان.
یک شنبه ها ما در سرای سرمایه به تالار اسکان میریم تا از تازه ترین خبرها در حوزه مسکن مطلع بشیم. آقای خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، روی خط سرای سرمایه هستند. سلام بر شما آقای محبت‌خواه.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و همکاران محترم در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم آقای محبت‌خواه. اگر بلندتر صحبت کنید ما صدای شما رو به خوبی خواهیم شنید. با توجه به این که سال گذشته متوسط اجاره بها آقای محبت‌خواه 40% افزایش داشت و امسال هم برآوردها بر این هستش که متوسط اجاره بها با 50% رشد مواجه بوده. بریم سراغ بازار اجاره بها. بفرمایید که در بخش بازار اجاره مسکن چه مدیریت هایی قراره بشه تا این بازار به ساماندهی برسه، با توجه به اینکه میدونیم مشکلات در این بخش بسیار زیاد هست به دلیل اجاره بهایی که افزایش پیدا کرده. بسیاری از خانواده ها نمیتونن اجاره بها رو در شهری مثل تهران بپردازن و به حاشیه نشینی روی آوردن. این اتفاق هم در زمینه خرید مسکن روی داده و هم در زمینه اجاره بها. مدیریت در بخش بازار اجاره مسکن باید به چه شکلی باشه تا ما بتونیم این معضلات رو کاهش بدیم؟
همونگونه که من بارها خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، بازار اجاره مسکن باید یک قانونی داشته باشه، یعنی از اون یک تبعیتی انجام بشود. ببینید، وقتی ما قانونی در مورد اجاره نداریم و ملک شخصی کسیه، هم میتونه اجاره بدهد و هم میتواند اجاره ندهد و یا قیمت دلخواه خودشو بده.
درسته.
چندین طرح و پیشنهاد دادیم، گفتیم که آقا بالاخره یک دستگاه نظارتی، یک دستگاهی که بتونه در این اجاره نقش مؤثری داشته باشه باید مشخص بشه و اهرم فشار هم داشته باشه.
الان چه دستگاهی میتونه متولی این بخش باشه؟
اگر این به صورت قانون باشد، تکلیف بشه و به یک دستگاهی مثل لاشهرسازی، نمیدونم مثل این اتحادیه
مشاوران املاک،
این اگر این ابلاغ بشود قطعا این اتفاق خواهد افتاد. آینده خوبی داره، چون در مجلس ورود کردن، الان که به هر حال اعلام کردن که بالای 25% کسی حق نداره اجاره رو بیشتر کنه و این جرم حساب میشه، یک فکر و راه خیلی خوبیه و این اگر به صورت قانون باشه و ادامه داشته باشه و دستگاهی که اینو کنترل کنه کاملا مشخص بشه، میشه امیدوار بود که به هر حال این روند به صورت سعودی خیلی نره بالا.
آقای محبت‌خوا، برخی این موضوع رو نقد میکنن و این میگن که قیمت‌های دستوری در همه حوزه‌ها به نوعی با شکست روبرو شده. نظر شما چیه؟
ببینید، قیمت‌های دستوری اگر متولیش ابزارهاشو داشته باشه قطعا شکست نمیخوره. فقط این نیست که بیاد ابلاغ بشه، دستور بشه و کسی نتونه اون ابزار فشار رو روش بیاره. اگر به همین اتحادیه مشاورین املاک حکم بشود که آقا شما ابلاغ حق ندارید این کار رو انجام بدید و اگر یک دونه از این مشاورها برها قراردادی باشه که بالاین و جرمی براش در نظر گرفته باشن، قطعا بازدارنده خواهد.
آقای محبت‌خواه، همین الان که ما داریم این صحبت رو میکنیم، بسیاری از شنوندگان عزیز ما دارن پیامک میدن، میگن که بعضی از مشاوران املاک مالیات بر اجاره بها رو بر دوش مستاجران میاندازن، به این ترتیب علاوه بر تورمی که در بخش اجاره بها هست و مستاجر اون رو متحمل میشه، مالیات بر اجاره بها هم به اون اضافه میشه و واقعا کمر مستاجران به این ترتیب خرد میشه. شما از نظارت صحبت کردید و اینکه قانونی در این زمینه وضع بشه تا هم اجاره بها تحت نظارت قرار بگیره، هم وضعیت اجاره مسکن. خب الان این موضوع رو نتونستیم ما بهش بپردازیم، اون وقت چطور میتونیم بقیه موارد که در سطح کلانتری هست رو مدیریت بکنیم؟
همینه، ببینید، این مطلبی که شما اشاره کردید، اگر این به صورت قانونی ابلاغ بشود، این دستورالعمل داده بشود، این کار انجام میشه. من یک مثال بزنم خدمت شما. ما چقدر الان در جاهایی که میخواهیم یا مسکن به هر حال شروع کنیم جهت ساخت، چقدر از این مشاورین املاک میان با کانکس اونجا به هر حال یک شعبه رو ایجاد بکنن برای خودشون. این نشون میده که برای اینا تحت مدیریت قانونی قرار نگرفتن که هر کس راحت ترین الان فکر کنم شغلی که میخواد پیدا کنه سریعا یه مشاوره املاک تأسیس میکنه و میاد این کار رو انجام میده. اگر قانونمند باشه و اینا کد رهگیری داشته باشن و مردم عزیز، متقاضیان عزیز بدونن که با کدوم مشاورین املاکی که میتونن به هر حال اجاره یا خرید رو انجام بدن و اون کدهای رهگیری متصل باشه به سامانه اصلی، قطعاً راهکاری خواهد بود.
خب در مورد وام ودیعه مسکن هم صحبت بکنیم آقای محبت‌خواه. این وام به کجا رسید؟ هرچند که خود این وام رو هم در واقع برخی از هموطنانمون نسبت بهش معترض هستن، چون که برخی حتی توان بازپرداخت این وام های ودیعه مسکن رو ندارن و فکر میکنن که باید این در واقع فکر عاجل تری برای اونها اندیشیده بشه.
من یک آماری خدمتتون عرض کنم که در استان تهران طی سالهای 99 و 1400 حدود 606 هزار نفر جهت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند و از این تعداد آماری که ما از بانک گرفتیم 88 هزار نفر تونستن این وام رو دریافت کنن و علت اختلافی که بین این دو عدد هست بررسی که انجام شده، یکی این که اکثرشون عدم حائز شرایط دریافت وام بودن، یه تعدادشون به بانک مراجعه نکردن، در بعضی جاها مشکل ضامن داشتن و در یک چندین مورد هم سختگیری هایی بوده که توسط بعضی از شعبات بانک انجام شده.
خب این آسیب شناسی ها اگر انجام شده واقعا باید چاره اندیشید، و مسلما همونطور که من گفتم خیلی ها توان پرداخت وام رو نداشتن که حتی از ثبت نام خودداری کردن.
الان برنامه‌ریزی میشه در سیاست‌هایی که در معاونت مسکن اقتصاد و مسکن وزارت راه شهرسازی که این مواردی که آسیب شناسی شده قطعاً راهکارهایی براش انشالله پیدا بشه.
آقای محبت‌خواه، ما میخواستیم در خصوص اجرایی شدن ساخت 1 میلیون مسکن در سال از شما بپرسیم که شاید در واقع این موضوع هم کمکی بکنه به این که وضعیت مسکن سر و سامانی بگیره و وضع بسیاری از مستاجران به این ترتیب مشخص بشه. فرصت نیست در برنامه امروز بهش بپردازیم، اما در یکی دیگر از برنامه‌های سرای سرمایه حتما با شما و یا همکارانتون همراه خواهیم شد و از این موضوع میپرسیم. متشکرم از اینکه با ما همراه شدید در سرای سرمایه رادیو اقتصاد.
آگاهی از آخرین قیمت ها، تحلیل ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه، بازار بورس،
تالار شیشه ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
راه‌های ارتباطی سرای سرمایه رو به خاطر بسپارید سامانه پیام کوتاه 30,3637 و شماره تلفن مستقیم 22-65-25-25.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
در ادامه سری میزنیم به تالار ارزی سرای سرمایه. همراه میشیم با آقای کامران سلطانی زاده، عضو کانون صرافان ایران. درود بر شما آقای سلطانی زاده.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه رادیو
اقتصاد. متشکرم. فرصتمون کوتاه هست، بریم سراغ ارزهای پرمعامله. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم شبکه ایران کالا عرض کنم.
آقای سلطانی زاده ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم، فکر میکنم شما از طریق بلندگوی گوشی با ما صحبت میکنید، اگر ممکنه از طریق دهانه گوشی با ما صحبت کنید.
الان بهتر شد؟
بله بسیار خوب، بفرمایید.
خدمت همه هموطنان عرض کنم، من ابتدا قیمت های دلار های معاملاتی و یورو معاملاتی در صرافی های رسمی سراسر کشور خدمت هموطنان عرض می‌کنم.
بفرمایید.
هر دلار آمریکا در صرافی های سراسر کشور 25850 تومان در حال معامله هست، هر یورو اتحادیه اروپا 28380 تومان، انگلیسی 37900 تومان، درهم امارات 8300 تومان، دلار کانادا 24200 تومان، دلار استرالیا 21300 تومان، هر فرانک سوئیس 31000 تومان، ین ژاپن 238 تومان، یوان چین 4500 تومان، لیر ترک 1980 تا 2000 تومان و دینار عراق 21 تومان در حال معامله هست.
این قیمت هایی که گفتید الان 1% نسبت به بازار متشکل ارزی بالاتر دیگه، درسته؟
بله، بازار متشکل ارزی قیمت هایی که میده به هموطنان ارائه نمیده. بازار متشکل ارزی قیمت ها رو به صرافی های سراسر کشور میفروشه. صرافی های سراسر کشور تحت نظر بانک مرکزی با 1% حاشیه سود به هموطنان ارز رو ارائه میده.
بله، الان دلار و یورو در بازار متشکل ارزی چه قیمتی داره؟
بازار متشکل ارزی با حدود 25350 تا 25550 در حال معامله هست.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای کامران سلطانی زاده، عضو کانون صرافان ایران.
آگاهی از قیمت‌ها، تحلیل و خبر بازار نفت، گاز و میعانات در تالار انرژی.
در تالار انرژی سرای سرمایه با آقای محمد علی خطیبی کارشناس نفت و انرژی گفتگو میکنیم. آقای خطیبی سلام بر شما.
بنده برای سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای خطیبی، از قیمت انواع نفت و فراورده های نفتی در بازار انرژی برامون بگید.
بله، ببینید آخرین قیمت هایی که بنده در اختیار دارم، میدونید که امروز شنبه یک شنبه معمولا بازار انرژی تعطیل هست.
درسته.
اواخر هفته گذشته قیمت سبد اوپک به 112 دلار 4 سنت رسید.
بله.
که به نظر میاد در همین رنج بین 100 تا 112-113 دلار داره قیمت ها نوسان میکنه. قیمت شاخص آمریکا WTI هم به 112 دلار رسیده و برنت هم در همین رنج 112 دلار هست.
همشون تقریبا توی یه
سطح. بله، 112 دلاری شدن. منتها نکته که وجود داره اینه که در بازارهای آتی که معمولا قیمت‌های آتی رو ما میبینیم، انتظارات برای قیمت‌های بالای نفت وجود داره. برای این به نظر میاد که در ماه‌های آتی ممکنه که ما شاهد قیمت‌های بالاتری باشیم. زیرا چون الان نگرانی بیشتر در مورد فرآورده‌های نفتی است. چون از اون طرف ذخیره‌های فرآورده‌ها داره استفاده میشه، ذخیره‌سازی‌شون.
بله.
و تولید فرآورده‌های نفتی هم یه مقدار کاهش پیدا کرده.
با کندی داره اتفاق میفته.
بله، به نظر میاد که قیمت فرآورده‌های نفتی بالاتر خواهد رفت و خود فرآورده‌های نفتی باعث خواهد شد که قیمت نفت خام هم بالاتر بره. به طور مثال من آمار خدمتتون میگم که پیش بینی میشه که صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه، این چیزی که خود روس‌ها پیش بینی کردن، گفتن در سال 2022 فرآورده‌های نفتی ما حدود 20% کاهش پیدا میکنه تولیدش. برای این چیزی که عرضه میشه به بازار از طریق روسیه، 20% فرآورده‌ها کمتر عرضه خواهد شد. همونطور بعضی از کشورهایی که فرآورده صادر میکنن اکثرا پیش بینی کردن که فرآورده‌های نفتی کمتر رو به بازار بدن.
در واقع کاهش عرضه و افزایش تقاضا، همونطور که فرمودید، انتظارات رو برای افزایش قیمت نفت بالا میبره. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون، آقای محمد علی خطیبی، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
در تالار تخت گاز سرای سرمایه امروز در خدمت مدیر کل دفتر خودروی وزارت صنعت معدن و تجارت آقای عبدالله توکلی لاهیجانی هستیم. شما شنوندگان عزیز اگر پرسشی دارید از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید تا با آقای توکلی لاهیجانی در میون بگذاریم. درود بر شما آقای توکلی لاهیجانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون. در خدمت
خیلی ممنونم. چون فرصت ما کوتاه هست، ما سری سوال ها رو بپرسیم. شما هم اگر لطف کنید موجز پاسخ بدید متشکر میشم. سامانه تخصصی و یک پارچه فروش خودرو آقای توکلی لاهیجانی با چه هدفی ایجاد شده؟
بله، البته سامانه تخصیص یک پارچه خودرو، سامانه تخصیص یک پارچه خودرو پیرو بند 5 از فرمانهای 8گانه ریاست محترم جمهوری در خصوص شفاف سازی عرضه خودرو و متناظر با اون ایجاد عرضه پایدار در بازار خودرو برای جلوگیری از تلاطمات بازار تشکیل شده و الان از قریب به یک هفته است که کار خودش رو آغاز کرده. البته تا سه شنبه نوی صبح هم فعالیتش ادامه خواهد داشت. پس هدف از ایجاد سامانه یک پارچه تخصیص خود رو شفاف سازی عرضه و تخصیص خود رو به متقاضیانه.
بله آقای توکلی لاهیجانی، سال گذشته وزیر صنعت معدن و تجارت وعده کرد که قرعه کشی خودرویی به پایان برسه، اما با ایجاد این سامانه بسیار دیگر از شرکت ها هم به جرگه قرعه کشی پیوستن، در حالی که قرار بود که ما اصلا خودرو در واقع قرعه کشی خودرو رو متوقف بکنیم، ولی به نظر میرسه که با این کار افزایش قرعه کشی خودرو رو خواهیم داشت. آیا همینطوره؟
ببینید اتفاقا این سامانه در حقیقت مقدمه حسب قرعه کشی خودرو خواهد.
به چه ترتیب؟
بله ببینید، روی کرده اصلی در حسب قرعه کشی خودرو افزایش عرضه و افزایش تولیده. متاسفانه ما در سالهای گذشته آفتی در صنعت خودروی ما وجود داشت و اون هم در حقیقت وجود تولید ناقص و جمع شدن آن در کف پارکینگ خودروسازها بود. بنابراین هم و غم و تمام تدابیر وزارت سمت و خودروسازان بر این قرار گرفت که عرضه بیشتری رو وارد بازار کنیم و بنابراین جلوی تولید ناقص خودرو در خودروسازان گرفته بشه. تولید ناقص خودش در حقیقت نقصانهای کیفی ایجاد میکنه، محبوس شدن نقدینگی خودروسازان ایجاد میکنه و حالا بلایای دیگه‌ای که به واسطه این تولید ناقص به وجود میاد.
آقای توکلی لاهیجانی، من عذر میخوام کلامتون رو قطع میکنم، فرصتمون کوتاه، میخوایم به موضوعات بپردازیم. خب قرار شده که قرعه کشی حذف بشه، اما با ایجاد این سامانه در واقع ما کمکی به تولید نکردیم. در زمینه فروش میخوایم یک حرکتی بزنیم، از طرفی به نظر میرسه که هنوز تعادل بین عرضه و تقاضا در با ایجاد این سامانه در واقع برقرار نمیشه. نظر شما چیه؟
ببینید اتفاقا همین رو میخواستم توضیح بدم. ببینید روی عرضه، پس رو افزایش عرضه از طریق تکمیلکاری خودروهای کف و افزایش تولید کامل کار شده. همین الان تولید کامل نسبت به سال گذشته همین موقع 120% افزایش داشته. در حقیقت تولید ناقص خودرومون، آمار خودروهای ناقص 50% کم شده. تعهدات معور خودروسازامون 80% کم شده. اینها همه به یمن افزایش عرضه اتفاق افتاده.
خب اگر اینطور که شما میفرمایید، چرا ما در بازار قیمت ها رو چیزی مشاهده نمی کنیم از کاهش و محسوس قیمت ها؟
بله، اما آن چیزی که در حقیقت شما اگر سالی 1,600,000 تا خودرو هم تولید کنی، اما اون رو به صورت قطره چکانی وارد بازار کنی، همچنان التهاب بازار وجود خواهد داشت. بنابراین لازم بود به عنوان مکمل برنامه های افزایش تولید شفافیت در میزان عرضه هم اتفاق بیفته. این قسمت سامانه یک پارچه تخصیص خودرو ناظر به این هدفه، یعنی اینکه خودروسازان ما عرضه‌شون رو نه به صورت قطره چکانی، بلکه عرضه‌ای که در حقیقت به واسطه افزایش تولید اتفاق میفته رو به صورت یک پارچه در یک جا عرضه کنن. اینجا دیگه مشتری با تنوع محصولات متفاوت و البته شانس چند برابری نسبت به دفعات قبل مواجه خواهد شد. حذف قرعه کشی یعنی چی؟ یعنی اینکه انقدر شانس بالا بره که هر وقت که در حقیقت در این سامانه شرکت کرد برنده بشه، در حقیقت قرعه کشی حذف بشه. بنابراین با هر دو بازوی اجرایی که یکیش افزایش تولید و یکیش شفاف کردن عرضه میتونه اتفاق بیفته، سامانه تخصیص به این قسمتش اشاره داره و انشالله اتفاقا برنامه‌ریزی به صورتی است که
این هدف تا پایان سال محقق بشه. همین الان هم نسبت به در حقیقت عرضه قبلی که توسط خودرو سازان اتفاق افتاده بود، شانس مصرف کننده واقعی برای رسیدن به خودروی مد نظرش چندین برابر شده.
البته آقای توکلی لاهیجانی، فراموش نکنیم که این موضوع تولید بیشتر و نظارت قوی تری رو هم می طلبه که امیدواریم اتفاق بیفته. متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید. پرسش های دیگه هم داشتیم که وقت نداریم مطرح بکنیم، انشالله در یک برنامه دیگه و در گفتگوی دیگه.